بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنك صدودا فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نکاتی که در آیه قبل مونده است عبارت از این است که قرآن کریم مرجع حل هر گونه اختلاف را وحی الهی می داند. تنها مرجع حل اختلاف وحی است و این اختصاصی هم به قرآن کریم ندارد. در عصر موسی کلیم وحیی که بر اون حضرت نازل شده بود مرجع حل اختلاف بود، در عصر عیسی مسیح علیه السلام همچنین و هاکس. در آیه 213 سوره مبارکه بقره این بحث مبسوطاً گذشت. اون آیه این بود که کان الناس امتاً واحدتاً فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این درباره نبوت عامه است، نه مخصوص به پیامبر. پس حق به وسیله وحی برای مردم روشن شد تا مرجع حل اختلاف باشد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بر همون اساس آیه‌ای که قبلا بحث شد این بود که فئن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خواه این نزاع مربوط به امر مالی باشد ام خواه غیر مالی، پس رو اصل کلی که در آیه 213 سوره بقره بود و همچنین اطلاقی که از آیه قبل استفاده می شد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ استفاده می شود که تنها مرجع حل اختلاف ها وحی است. این اصل اول. مترتب بر این اصل یک فرعی است و این است که تحاکم به طاغوت حرام است، خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل فرهنگی، خواه در مسائل اقتصادی و مانند آن. در هر امری که اختلاف افتاد تنها مرجع حل اختلاف وحی است. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، خواه امر مالی باشد خواه امر فکری و اعتقادی باشد، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پس به استناد اون اصل کلی که در آیه 213 سوره بقره است و اطلاق آیه قبل که فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اصل کلی که استنباط می شود این است که تنها مرجع حل اختلاف در هر زمینه ای وحی است. مترتب بر اون اصل این فرع است و این است که رجوع به غیر وحی همون تحاکم به طاغوت است، خواه در اختلافات مالی که شأن نزول این روایه آیه است، خواه در مسائل فکری و اعتقادی. چون همونطوری که شأن نزول خصوصیتی ندارد می شود به اطلاق آیه‌ای که نازل شده است تمسک کرد، همچنین نحوه اختلاف هم دخالت ندارد. نحوه اختلاف در شأن نزول اختلاف مالی بود که دو نفر در مسائل مالی اختلاف کردند. حالا اگر دو نفر در مسائل فکری اختلاف کردن، خواستن به غیر وحی مراجعه کنن برای حل اختلاف، این هم تحاکم به طاغوت است. این دو مطلب که یکی اصل است و دیگری فرع. مطلب سوم آن است که چون تنها مرجع حل اختلاف وحی است و انبیا و ائمه علیهم السلام و منصومین از طرف اونها، اگر به این مناسب مشروع مراجعه نشود، یعنی به انبیا، به ائمه، به فقها که جانشینان او هستند مراجعه نشود، به غیر مراجعه شد، این رجوع به طاغوت است، این تحاکم به طاغوت است. خواه اون غیر یک ظالم سلطان ظالم باشد، خواه اون غیر یک قاضی در حکومت جور باشد، خواه اون غیر یک ساحر یا کاهن یا رمال یا پیشگو و مدعی غیب باشد. اگر کسی مال باخته بود و دیگری را به سرقت متهم کرد، کسی متهم شد به سرقت و کسی داعیه این داشت که این شخص سارق است، یکی مدعی است و دیگری منکر، در اینجا باید به محکم شرع مراجعه کرد. اگر به حکومت ظلم مراجعه بشود یا به قاضی که در دستگاه حکومت غیر اسلامی کار میکند مراجعه بشود عمدن، این تحاکم به طاغوت است. و اگر نه، به قاضی و حاکم مراجعه نشد، به یک رمالی، به یک کاهنی، به یک ساحری، به یک کسی که داعیه علم غیب دارد مراجعه شد، این هم رجوع به طاغوت است دیگر. زیرا تنها مرجع حل اختلاف وحی است. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی الرسول. حالا برای حل یک اختلافی به یک کاهنی میخوان مراجعه کنن، اینم باطل است. پس تحاکم به طاغوت اختصاص به شخص معین ندارد. اون چه که حرام است اعراض از وحی است که تنها معیار است. مطلب سوم آن است، چهارم آن است که گاهی مطابق هست، گاهی مطابق نیست. دلیلی بر حجت شرعی بودن اون نیست که، حجت شرعی نیست. نه، مال باخته اگر به مالش برسد باید از راه شرعی برسد. یکی از فروعاتی هم که مترتب بر این است اون را هم عرض میکنیم. بنابراین از کجا مال اوست، این حجت شرعی ندارد. بله، اینم قبلا بحث شد که این درباره اهل کتاب است. اهل کتاب در نظام اسلامی مخیرن، یا به محکمه اسلامی مراجعه کنن یا به محکمه خودشون مراجعه کنن که حاکم خودشون برابر با قوانین دین خودشون عمل بکنن. در نظام اسلامی این چنین است، اگر یهودی ها و مسیحی ها اختلافی داشتند و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعه کردند، رسول خدا مخیر است که یا بین اینها برابر با قوانین اسلامی عمل کند یا اینها را ارجاع بدهد محکمه شخصی خودشون. این درباره اهل کتاب است که به حاکم اسلامی مراجعه میکنند. بعدم فرمود و ازا حکمت بین هم فحکم بین هم بلقیست در ذیل همون آیه. خب این سه صورت دارد. اگر اختلاف بین خود مسلمین است که باید به وحی مراجعه کنه، این صورت اولا. اگر بین مسلمین و غیر مسلمین است، یعنی موحدین، بر اساس همون تعالی و الی کرمت سواء بیننا و بینهم باید عمل بشه. نشد میشه صورت سالس. اون صورت سالس اینه که دادم که قدرت ندارد که رفع ان امتی تس یکشم مستور روست. تا اونجا که قدرت دارد باید مرجع اختلاف را وحی بداند. حالا اگر قوانین بین الملل شد و انسان مجبور شد که به او رضا بدهد، اون دیگه رفع ان امتی تس یکشم مستور روست. خب مسئله بعدی آن است که این تحاکم به طاغوت که حرام است، اگر کسی حق با او بود و مراجعه کرد به یک محکمه طغیان تا حق مسلم خود را استرغاز کند، بازم حرام است. اینجا باید تفصیل داد. اگر چون چه محکمه عدل وجود دارد و این شخص با اینکه محکمه عدل وجود دارد معذالک به محکمه غیر عدل مراجعه کرد، این البته حرام است. و اگر محکمه عدل وجود ندارد، تنها محکمه‌ای که وجود دارد محکمه جور است و این شخص برای او قابل تحمل هست، حالا یک مالی را از دست داد برای او مهم نیست و هرگز برای یک مالی که میتواند با ترک او زندگی کند یک محکمه جور را به رسمیت نشناسد و مراجعه نکند، اینجا هم باز حق ندارد. ولی اگر چون چنان یه مالی است میخواد به حق خود برسد و محکمه غیر اسلامی و به غیر عدل مراجعه میکند، اگر چون چه هیچ راهی ندارد مگر این، البته این درست است، این حلال است. اما اگر چون چه محکمه حق وجود دارد معذالک به محکمه جور مراجعه کرده است و مال هم مسلماً مال او، این هیچ تردیدی ندارد، مال او را سارق سرقت کرده است و او به محکمه جور مراجعه کرده است تا مال خود را استرداد کند، در اینجا اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، مال مال اوست. ولی این چون به استناد حکم قاضی و حاکم جور اخذ کرده است، این تحاکم الی طاغوت حرام است، این اخذ حرام است ولو مأخوذ مال او باشد، زیرا او به حکم طاغوت اخذ کرده است نه به حکم طاغوت مالک شده است، ملک مال اوست، مال مال اوست. چون به حکم طاغی اخذ کرده است، این اخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. این در صورتی است که مال این باشد مثل مال مسروق، اما اگر دین بود، یه مال کلی بود، اون نه تنها اخذ حرام است بلکه حلیت مأخوذ هم خالی از شبهه نیست. اگر او دینی بر ذمه کسی داشت، طلبکار بود و اون بدهکار حاضر پرداخت نشد و این طلبکار بدهکار را به محکمه طاغی فراخواند و اون طاغوت هم برابر شواهد حب کرد که این بدهکار باید مال را به طلبکار بپردازد و مال را از طلب بدهکار گرفتند و به طلبکار دادند، چون مال عین نبود و دین بود و کلی در ذمه بود، تطبیق اون کلی بر فرد هم باید به حکم حاکم عدل باشد. در اینجا گذشته از اینکه اخذ حرام است، مأخوذ هم خالی از شبهه نیست، برخلاف اون جایی که مورد نزاع عین شخصی باشد که در اونجا فقط اخذ حرام است اما مأخوذ حلال است. حالا چند روایتی که در ذیل این آیه وارد شده است اونها رو بخوانیم تا به سایر نکاتی که مربوط به این دعا آیه است برسیم. بسیار از این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد هفتم کافی که جزء فروع کافی ذکر کردند، ولی مرحوم صاحب وصال رضوان الله علیه اون روایات را به زمینه روایات دیگر در کتاب القضاء وسائل در باب اول که از ابواب صفات قاضی ذکر می‌کند، اگر حرمت، اگر استرار است دیگه رفع عن امتی تیست دیگه مستور روست دیگه حرام نیست. باب اول از ابواب صفات قاضی کتاب قضایی که من اون وسائل عنوان کردن چند روایت هست که در بعضی از اون روایات این آیه محل بحث استشهاد شد، یعنی امام علیه السلام بهش استدلال فرمود. روایت دوم این باب این است که ان حریز ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فابا الا ان یرافعه الی هؤلاء. اون طلبکار این بدهکار را دعوت کرد که به یک محکمه عدل مراجعه کنن از حکامی که جزء پیروان اهل بیت علیه السلام، و این شخص بدهکار گفت جز این که ما به محکمه اونها مراجعه بکنیم من راضی نیستم. فعبا الا ان یرافعه الى هؤلاء. حضرت فرمود، یعنی امام صاحب سلام الله علیه، طبق نقل ابی بصیر فرمود بین که اگر کسی این چنین باشد، کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اگر کسی با باز بودن در اهل بیت علیهم السلام عمدن به بیگانه ها، یعنی مخالفین اهل بیت علیه السلام مراجعه کردن، مشمول اینو. روایت سوم که عبدالله بن مسکان از ابی بصیر رقل کرده است این است که از حضرت سوال میکند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدعوا بها الی الحکام، یعنی چه؟ حضرت فرمود یا ابا بصیر ان الله عز وجل قد علم ان في الامه حكاما يجورون اما انه لم يعني حكام اهل العدل ولكنه انا حكام اهل الجور. یه وقت است که قاضی جزء حاکم عدل است ولی گاهی خلاف میکند، منظور از طاغوت او نیست، منظور از طاغوت کسی است که جزء حکام اهل جور باشه. بعد فرمود لوکان یا ابا محمد، یعنی به ابی بصیر فرمود لوکان لک علی رجل حق فدعوته الى حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجور لیقضوا له کان ممن حاکم الى الطاغوت و هو قول الله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. این دو روایت. سومی همون مقبوله عمر ابن حنظل است که رو مرحوم کلهی نقل کرد و صحابه سلام در این باب ذکر کرد. عمر ابن حنظل میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم دو نفر از اصحاب ما نزاعی در دین یا میراث داشتن. میراث که باشد خب یه مال شخصی خارجی است. فتحا کما الى السلطان او الى الغزات ایهل و ذالکه، آیا این تحاکم رواست؟ قال علیه السلام من تحاکم علیهم فی حق او باطل، چه حق با او باشد چه حق با او نباشد، فانما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا، گرچه حق با این شخص است و این با مراجعه به قاضی جور حق خود را گرفته است، اون معخوز که مال است بر او حلال است چون مال اوست، ولی این اخذ حرام است. لانه اخذه به حکم طاغوت، بر او مال خود را گرفته است اما اخذ حرام است. لانه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به اون طاغوت. قال الله تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. این رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است، گذشته از اینکه مرحوم کلهی نقل کرد. اگر این باشد که ملک اوست، اگر دین بود تطبیق اون کلی بر شخص اشکال دارد. چون در این مال اوست، این که تملیک نمی کند که، مال خود اوست. این خارجی که ملک زیده است، این رابطه ملک و مالک قصد نمی شود که. اون قاضی انشاء نمی کند که این ملک مال اوست، این ملک مال اوش خود مالک هست، منتها حاکم دستور اخذ می دهد، تجویز می کند اخذ را. در دین است که اشکال دارد، چون تطبیق کلی بر شخص به حکم قاضی جور است، اون محل شبهه است. در روایت پنجم امام صادق سلام الله علیه این چنین فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعله بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. در روایت ششم مشابه این هست از امام صادق سلام الله علیه که از حضرت سؤال شده است ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی چه؟ فرمود عدل الامام ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده و امرت الائمه ان یحکموا بالعدل و امر الناس ان یتبعوهم، که این نشانه آن است که مخاطب در ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات ائمه، اگر منظور از امانت امامت است مخاطب امامان قبلی ان، چون امت این امانت را نداشت، امام قبلی امامت داشت و این امامت امانت الهی بود، باید به امام بعد بسپارد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. این امانات که جمع محلا و الف لام است، هر گونه امانتی رو شامل می شود، خواه امانت های که امامت باشد یا مال باشد یا اسرار باشد یا مانندان. این اصل کلی. بنابراین مخاطب این ان الله یأمرکم جمیع ناسا، هر کسی هر امانتی پیش اوست مأمور است که ادا کند. این هم امر دوم. اگر برابر بعضی از نصوص منظور از این امانت مصداق خاص شد، یعنی امامت شد، اون مخاطبها هم مصداق خاص خواهند بود، یعنی ائمه علیهم السلام، نه همه مردم. چون همه مردم که این امانت را نداشتن تا به امام بعدی بسپارن، که اون که این امانت پیش او بود باید به امام بعدی بسپارد. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می‌فرماد که هر امام قبلی مأمور است که امامت را که امانت هست به امام بعدی بسپارد و موظف است که در حکم عادل باشد، چون که مردم موظفن از اینها پیروی کنن. در روایت نهم و دهم و مشابه اون هم همین مضمون هست. عمده این است که در این مقبوله عمر ابن حنظله با تعبیر به تعبیر مرحوم مقدس اردبیلی یا کنزر عرفان سیوری که فرمود این جمله اسمیه است با کلمه قد ذکر شده است، فرمود من ای را به عنوان حاکم نصب کرده ام، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. من او را حاکم کرده ام، شما به او مراجعه کنید. این جمله اسمیه با فعل ماضی مصدر به قد نشانه آن است که این فقهای جامع الشرائط بالاصاله اینا منسوب از طرف امام علیه السلام، نه اینکه امام فرمود شما یه همچه کسی را انتخاب بکنید که بشود وکالت فقیه. این در حقیقت ولایت فقیه است. امام فرمود من ای را نصب کردم، فإنی قد جعلته قاضیا، قد جعلته حاکما و ماننده. جمله اسمیه با فعل ماضی مصدر به قد نشانه تحقق این امر است، یعنی من ای را نصب کردم، نه اینکه شما بروید کسی که دارای این شرایط است او را به عنوان قاضی خود انتخاب بکنید. روایات دیگری هم هست که بعد اونها لابد ملازم فرمود. بنابراین تحاکم به طاغوت همه این محورها را شان می شود و تنها مداری که اصل است و از تحاکم به طاغوت بیرون است رجوع به ما جاء به النبی است که مجموع قرآن و عترت است، در زمان معصوم خود معصوم و در زمان غیبت خاص ولی خاص و نشد ولی عام و نائب عام. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، اونگاه فرمود و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. نظم طبیعی اقتضا میکرد همون طوری که در صدر این آیه با ضمیر ذکر شد در ذیل آیه با ضمیر ذکر بشود. فمود و اذا قیل لهم، لهم یعنی همون الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همون کسانی که گمانشون این است که مؤمن به ما جاء به نبیان. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، به جای اینکه بفرماید رأیتهم یصدون، فمود رأیت المنافقین. این ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر برای آن است که دلیل ذکر بشود که اینا چون منافقن یسدون عنک سدودا، وگرنه نظم طبیعی اقتضا میشد که صدر اگر ضمیر است ذیل یقینا ضمیر باشد، یا لااقل اگر ذیل بخواهد مصدر به اون اسم ظاهر باشد، این اسم ظاهر با دست صدر ذکر کرد، نه که اول با ضمیر بعد با اسم ظاهر. اول اسم یک گروهی را برد، فرمود الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اونگاه چندین ضمیر به همین الذین یزعمون برگشت. این نظم طبیعی است. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا. به همه این ضمیرها به اون الذین یزعمون برمیگردد. چندین ضمیر در آیه قبل به اون الذین یزعمون برگشت. در آیه بعد هم در صدر آیه با ضمیر غائب به همون الذین یزعمون برگشت، فرمود و اذا قیل لهم، یعنی به همون الذین یزعمون. بعد در ذیل آیه فرمود رأیت المنافقین یصدون عنکم صدودا. اینجا ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر برای تحلیل مسئله است که چون منافقان اعراض میکنن و چون منافقان تحاکم به طاغوت دارن، و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین، یعنی رأیتهم یصدون لأنهم منافقون. مشابه این در سوره منافقون هم آمده است. در سوره منافقون این چنین است، آیه 5 سوره منافقون است که و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. اینا اصلا ظاهرا با وحی موافقن ولی صریحا نافرمانی اطاعت میکنن، اطاعت نمیکنن، البته رو از تو رو برگردانن، جرأت نمی کنن که بگوین ما از قرآن رو برگردانیم، ولی عملا از تو رو برمیگردانن، نمیان. این علنی را درباره قرآن ندارن، درباره نماز ندارن. درباره نماز علنا نمیگن نماز چیه، ولی در برای تو علنا اعراض میکنن. درباره همین منافقین است دیگر. خب این کلمه صد با صاد هم لازم است هم متعدی، هم به معنای صرف است هم به معنای انصراف. صد عن سبیل الله میکنن، یصدون عن سبیل الله، یعنی نمیگذارند دیگران سالک این راه باشن. اینا هم ینصرفون به انفسهم، هم یصرفون الناس، هم صرف است هم انصراف. هم خودشون نمی آیند هم نمی گذارند دیگران بیایند. لذا صد هم لازم استعمار شد هم متعدی. اینا که هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون انفس الناس عن الوحی، کسانی هستند که در سوره مبارکه توبه از اینها به عنوان نائی ناهی یاد شده است و هم ینعون عنه و ینهون عنه. اینا هم نائی هستند یعنی دورند، هم ناهی هستند بازدارندند، هم خودشون از وحی دورند هم دیگران را نهی میکنند، نهی از معروف میکنند. و هم ینعون عنه، نائی یعنی بعید، میگن حج تمتع مال نائی است. و هم ینعون عنه و ینهون عنه، هم نائی هم ناهی، هم منصرفن هم صارف. لذا در این گونه از موارد یصدون عن کسودا، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون الناس عن و اینا هست. میموند خطر نفاق. خطر نفاق را در آیه بعد ذکر فرمود، فرمود به این که ذات اقدس اینها اله وقتی اینها را تنبیه کرد، اینها منافقانه میان سوگند یاد میکنن و عذر خودشون رو توجیه میکنن. تصدیق که نکرد، فهمود یز امون انهم آمنو، نفهمود یؤمنونی که. بله. بله قرآن هم که امضا نفرمود اینا مؤمنن که. بله اونجا که تفکیک هست قرینه است، مثل این که فتر المنافقین والذین فی قلوبهم مرض. می توانن باشن، چون قرآن که امضا نکرده اینا مؤمنن که. اگه فهمود مؤمنین این چنین میگوین بله، اما فهمود یز امون انها، مثل این که فهمود قال المنافقون نشهد انک رسول الله. چرا بالاتر از زعم دارد نشهد انک رسول الله، والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. منافق داعیه این را دارد، منافق شهادت میدهد، سوگند یاد میکند که من مؤمنم، و قرآن فرمود اینا میپندارن که مؤمنن، چون در سوره منافقین هم اینا آمدن که قالوا انک رسول الله والله یعلم انک رسول الله والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. اگر خدا فرموده بود که اینها مؤمنینن بله، اما فرمود یزعمون انهم آمنوا، زعمم که در نوع مواردی که در قرآن استعمال شد در موارد کذب و باطل است. شأن نزول که نشون میداد اینا ایمان ندارن. درست است. شأن نزول که نشون میداد، چون چهار تا شأن نزولی که برای این امام رازی و دیگران ذکر کردن، یکی منافق بود. ظاهر آیم ایمان اینها رو امضا نکرده. کسی که تهاکم به طاغوت دارد و قد عمرن یکفر به طاغوت، چگونه مؤمن بخواد باشد؟ در همین سیاق که فضا یک فضاست، فمود رأیت المنافقین یسدون، وگرنه دلیل اخص از مدعاست. خب همه رو نکوهش بکنن برای اینکه تو اینا منافق است، این میشه اخص از مدعا. و ازا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا، یعنی یه عدهشون در حالی که همه رو میخواد مذمت کند. نشانش دعای بعد است که باز همه ضمیر جمع است نسبت به همه این الذینه. فرمود نمیبینید اگر مصیبتی دامنگیر اینها بشود اینا چه میکنن؟ فکیف اذا اصابت هم مصیبتون به ما قدمت ایدی هم سم جاؤو که یهلفون به الله این اردنا الله احسانا و توفیقا اولاکه الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرضن هم و عدهم و قول لهم فی انفسهم قولا بلیغا. همه این هشته ضمیر جمع است. اگر این المنافقینی که در وسط قرار گرفت بعضی از اونها باشد، نه همه اونها، مشخص از مدعا، این گسیختگی نظم است. منتها این المنافقین که اسم ظاهر است به جای ضمیر قرار گرفته که هم یه رابطه‌ای باشد بین گذشته و آینده، همین 7-8 ضمیری که بعد میاد و همون 5-6 ضمیری که قبل گذشته اینا رو توجیه کند که اینها لأنهم منافقون یریدون ان یتهاکموا للطاغوت. الحمدلله رب العالمین.